بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در داستان موسی و سامری دیدیم که خداوند تبارک و تعالی در واقع یک مقایسه ای انجام داد بین وضعیت سحره فرعون که با وجود امکانات زیادی که در سایه فرعون داشتن وقتی حقیقت رو دیدند ایمان آوردند و وقتی ایمان آوردند آنچنان در این ایمان مستحکم بودند که تهدیدهای فرعون هیچ اثری در اونها نکرد و نه فقط اثری نکرد بلکه اینها به مقامی رسیدند که اونچه که قرآن از اونها نقل میکنه حاکی از این است که اینها به مرتبه‌ای رسیدند که حقایق رو میدیدند و بیان حقیقت‌های انسوی رو میکردند. در مقابل بنی اسرائیل که در موقعیتی فوق‌العاده سخت قرار داشتند، خداوند اونها رو نجات داد به یک وضعیت بسیار بسیار بهتر منتقل کرد، با امکاناتی فوق‌العاده، با معجزات فراوان، با نعمت‌های خاص. و اینها چند سباهی که موسی علیه السلام برای گرفتن تورات به کوه طور رفت، به دنبال سامری را افتادند و یک گوساله‌ای رو که یه صدایی فقط ازش بیرون می آمد این رو به عنوان خدای خودشون پذیرفتند که موسی علیه السلام گفت آخه مگه خیلی طول کشید که انقدر زود شماها گمراه شدید؟ و گفتیم که این مقایسه و این دوگانه در واقع داستانی قرآن بیانگر این حقیقته که دیدن معجزات، فراوانی نعمتها، وجود استعداد در قوم بنی اسرائیل، هیچ کدوم اینها علت تامه برای اینکه شخص هدایت بشه نیست. ممکنه همه اینها باشه و شخص هدایت نشه. البته اون طرف سکه همان است که قبلا از قول مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه نقل کردم، ایشون می‌فرمود قوم بنی اسرائیل به خاطر اون جرائمی که به صورت تاریخی انجام دادن که چند هزار سال سابقه یه جرم و جنایت در تاریخشون هست، اینها قابل هدایت نیستن. خداوند در واقع اینجا این طرف این سکه رو هم در واقع بیان می‌کنه که این همه نعمت و این همه امکانات، باز این قوم اینطور اسیان کردند و اینطور کفران نعمت کردند. عرض کردیم که یک عبارتی بعد از این داستان، یعنی در همین هنوز این داستان هستیم، یک عبارتی رو خداوند تبارک و تعالی در آیه 90 سوره طه فرمود و لقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم به. هارون به اینها تذکر داد که شماها دارید یک آزمایشی میشید و ان ربکم الرحمن، پروردگار شما خدای مهربان است، نه این گوساله. فتبعونی و اطیعوا امری، از من تبعیت کنید که جانشین موسی هستم، خلیفه موسی هستم، اطاعت امر من بکنید. این جمله رو عرض کردیم خداوند فرمود در آیه 90 که اون جمله‌ای که موسی علیه السلام خطاب به هارون میگوید، در واقع خدا قبلش این زمینه رو فراهم کرده که وقتی موسی به هارون میگوید یا هارون قال یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ولوا الا تتبعن افعصیت امری. که هارون در جواب میگه یا ابن ام، قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. هارون در جواب این مقداری که خدا نقل میکنه این رو میگوید، میگه من ترسیدم که شما بگی بین قوم بنی اسرائیل تفرقه ایجاد کردی و منتظر صحبت سخن من نشدی، اون چی که من گفتم رو انجام ندادی. نمیگه من به اینها گفتم که انما فتنتم به و ان ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری. نمیگه با من خودم اینا رو به اینا گفتم. این نکته این که هارون این قسمت رو نمیگه که حالا خدا قبلش این قسمت رو گفت برای دفع این توهم که مبادا ما توهم کنیم هارون نگفت به اینها وقتی اینها گمراه شدن، وقتی اینها در واقع دنبال این گوساله را افتادن، هارون چی نگفت؟ برای اینکه ما چنین توهمی نکنیم خدا اونو فرمود که هارون به اینها گفت این مطلب رو. ولی هارون در مخاطبه با موسی علیه السلام نمیگه من به اینا گفتم، میگه انی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل. میگه من ترسیدم شما بگی که من بین بنی اسرائیل تفرقه ایجاد کردم. این نکته این اینه که موسی ظاهراً اون چه که توقع داشته این است که هارون بگوید به اینها که این اشتباهه و با اشتباه کنندگان و اونهایی که دنبال سامری را افتادن برخورد کنه، درگیر بشه. این قسمت رو هارون جواب میده که چرا من درگیر نشدم با اینها. خدا قبلش نقل میکنه در آیه 90 که هارون گفت، ولی در آیه 94 که هارون خودش بیان میکنه میگه انی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، یعنی من درگیر نشدم با اینا، من گفتم بهشون، نه اینکه نگفتم. اینو خدا قبلش اشاره میکنه، هارون گفته به اینها، نه اینکه هیچی نگفته سکوت کرده، ولی در مقابل اینها دیگه ایستادگی نکرده، گفته و دیده خب اینا گوش نمیدن دیگه ایستادگی نکرده. و اعتراض موسی علیه السلام به اینه که تو چرا ایستاد ما نایستادی جلوشون. هارون میگه من ترسیدم شما بگید اختلاف شد، تفرقه شد، بین بنی اسرائیل تفرقه ایجاد کرد. اینجا عرض کردم این داستان با توجه به این بیانی که خداوند تبارک و تعالی آورده معناش اینه که هارون برخورد نکرد با اینها و موسی علیه السلام انتظار داشت که با اونها برخورد کنه. و هارون هم نکتهش رو میگه، میگه من ترسیدم شما بگی بین بنی اسرائیل تفرقه ایجاد کرد. و وقتی هارون این نکته رو بیان میکنه موسی دیگه اعتراض نمیکنه. موسی نمیگه نه مثلا اب نداشت ایجاد میکردی دعوارا میندختی. اینو موسی علیه السلام نمیگه دیگه. اینجا سکوت موسی که داستان نقل میشه که چرا چجور موسی چه جوابی به هارون میده اینجا نداره. البته در جاهای دیگه داره که خود موسی دعا میکنه که خدایا منو برادرم رو ببخش و ما مثلا بیش از این توان نداشتیم، این هست، ولی جوابی به هارون داده نمیشه تو اینجا. حالا این یک نکته است. این نکته فقط من یک اشاره میکنم که موسی علیه السلام و هارون دو تا در واقع طبق اون چیزی که در آیات قبلی داشتیم دو تا پیامبرن. وقتی به موسی مأموریت داده میشه اون میگه که مثلا هارون هم همراه من باشه، بعد خداوند هم اجابت کرد که معلومه که هارون هم صلاحیت همچین چیزی رو داشت. خب این دو تا دیدگاه در واقع یا دو تا روی کرده موسی و هارون، حالا من به عنوان یک تشبیه عرض می‌کنم، شبیه تفاوتی است که ما در روی کردها و دیدگاه های معصومین علیهم السلام در تاریخ اسلام می‌بینیم. یعنی ما می‌بینیم که در تاریخ اسلام ائمه علیهم السلام روش یگانه‌ای در برخورد با حکومت‌های جور، در برخورد با جریانات انحرافی نداشتن، روش‌هاشون متفاوت بوده. این تفاوت روش‌ها که وجود داشته ما می‌بینیم برمیگرده در واقع به تفاوت شرایط، که اون شرایطی که حاکم بود با هم فرق میکرد. یعنی وقتی که موسی علیه السلام به اون شرایطی که هارون درش قرار داره توجه پیدا میکنه، که بالاخره هارون اگر میخواست مقابله بکنه اینها به دو گروه تقسیم میشدند، دو فرقه میشدند و در نتیجه صفوف بنی اسرائیل وحدت خودش رو از دست میداد، که حالا در آیات دیگه هم به این نکته اشاره شده که بنی اسرائیل ظاهراً 12 شاخه بودن و این 12 شاخه که در اون نمیدونم آیات این سوره بود یا سورات دیگه، که اونجا که براشون چشمه آب بیرون میاد که اینجا نیست، ظاهراً این مربوط به سوره و همینجا بود فضر بلهم، نه این در سوره اعراف اگر اشتباه نکنم، اونجا نشون میده که بالاخره قوم بنی اسرائیل یه قومی بوده با در این حالی که همه در سر شاخه با هم یکسان بودن، بنی اسرائیل بودن، اما این اثبات این سبت ها بینشون تفاوت وجود داشت و اینها فرقه فرقه بودن و موسی علیه السلام با یک تلاش سختی دنبال این بود که این فرقه ها رو به هم نزدیک کنه، با هم متحد کنه، که البته در ادامه تاریخ بنی اسرائیل هم اینها از هم جدا شدند و فرقه ها در قوم بنی اسرائیل پیدا شد. ولی در دوره موسی خودش روی کردش همین بود که این وحدت بنی اسرائیل رو حفظ کنه. وقتی هارون این نکته رو میگه که خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، موسی در واقع به این نکته توجه پیدا میکنه. این یک حالتی که برای موسی پیدا شده که به شدت ناراحت از این که اینا توی این مدت کوتاه یک همچین گمراهی بزرگی رو گرفتار شدن. موسی به این نکته توجه داره و به شدت از این ناراحته که همین که رفته اینا یه دفعه در این حد سقوط کردن که به تعبیر قرآن اجلن جسدن لهو خوار رو دنبالش را افتادن، که موسی اصلا این براش قابل تحمل نیست. که اونجا بیان میکنه افقال علیکم الاه، طولانی بود مگه؟ خیلی این ناراحتی موسی که قرآن تعبیر میکنه فرج موسی الی قومه غضبان اسفا، باعث میشه موسی اعتراض میکنه شدید به هارون، که حالا از کلمه لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی معلومه که کله هارون هم گرفته، که هارون میگه که او بیل کن کله ما رو. بعد ولی وقتی هارون میگه که آقا تو خود اگه من این کار میکردم بعدا میترسم شما بگی دعوا انداختی بین من، یعنی دعوا میشد بالاخره، یه عده دنبال سامری بودن یه عده میشدن طرفدار من، دعوا را میفتاد. اینجاست که موسی علیه السلام جواب نمیده. این جواب ندادن موسی، یعنی موسی وقتی توجه پیدا میکنه به این نکته، این رویکرد هارون رو به این مقدار میپذیره که خب بله، چون هارون نمیتوانست این توان رو نداشت که در واقع بطلان سامری رو کاملا روشن بکنه، کاری که موسی کرد. ظاهرا هارون نمیتونست این کاری بکنه که موسی علیه السلام با سامری انجام میده. به همین دلیل اگر میخواست موسی هارون برخورد کنه دعوا را میافتاد، اختلاف پیدا میشد و موسی هم این رو با سکوت خودش در واقع تایید میکنه که بله کار درستی کردی، این کار درستی بود. ولو اینکه موسی اون لحظه به دلیل اینکه اینها گمراه شده بودن خیلی ناراحت شده. بله خیلی عجیبه.
پیغمبران که اومدن اختلاف تو قومشون اینجا تو دیگه تحتارشون شد اگه
نه نه خیلی عجیبه همطور.
یعنی تو زمینه این که موسا برمیگشته میتونست جمع کنه مثلا بوده.
بله ببینید من همیشه عرض کردم چون تصور ما از پیامبران تصور مکانیکی و کارتونیه، تصور در واقع به یه معنای ذهنی و تخیلیه، ما نمیتونیم واقعیت مفاهیم رو اونطوری که هست با رعایت شأن نبوت اونها. ببینید ما مشکلمون اینه، الان تا بگیم موسی اینطوره میگه خب مثلا موسی هم بس مثل ما بود دیگه، همین از این از خودمون بود به قول معروف، اینجوری نیست. ببینید حالا در داستان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ما یه نکته ای رو داریم، در داستان موسی یه نکته دیگری. در داستان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این جمله که حالا دیروزم جلسه قبل بود اشاره کردیم که مثلا خداوند به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد که از این چیزایی که اینا میگن ناراحت نشو، لا یحزن که قولهم لعلک باخ اون نفسک. پیغمبر اندوهگین میشد، ناراحت میشد، اینا گمراهی اینا رو میدید، این عکس العمل پیغمبر بود. در مورد موسی علیه السلام ما وقتی عکس العمل های موسی رو میبینیم، عکس العمل های موسی همینه که موسی غضبان اسفا این تند میشه، اونم ناراحت از این که چرا اینا گمراه شدن. ناراحتی موسی عصبانیتش سر اینه، نه مثل ما که نیست که مثلا سر مسائل نه منافع خودش عصبانی میشه، نه اینطوری نیست ولی عصبانی میشه. این تفاوت های به اصطلاح روحیات وجود داشته. حالا این تعبیر که در برخی روایات وارد شده این دیگه در مضمون قرآنی نیست که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند دو برادر من هر کدام به یک چشم دنیا رو میدیدند و من به دو چشم، موسی به چشم جلال میدید و عیسی به چشم جمال و من به دو چشم جلال و جمال. ممکنه اگر اون روایت صادر شده باشه ناظر به همین نکته است که موسی یه روحیاتی داره، حالا مثلا به تعبیر بعضی ها این روح تعبیر حالا با حفظ شأن نبوت یه روحیه‌ای که عصبانی میشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینطوری نیست، پیغمبر خیلی آرام نرمه. فبما رحمت من الله لنت لهم، نرمه. این لینت پیغمبر خب ویژگی پیغمبر خاتمه، این رو در موسی علیه السلام ما نمیبینیم، این حالت نیست در موسی. بنابراین موسی این عکس العمل، ولی موسی هم باز انگیزه و رفتارش انگیزه و رفتار الهیست، یعنی اون عصبانیتش هم عصبانیت الهیه، اونم برای این ناراحتی که اینا شیخات زود گمراه شدن از این ناراحته. فوش ناراحتی پیغمبر که ظاهرش اینجوریه که پیغمبر غمگین میشد به تعبیر ما میریخت تو خودش، ابراز نمیکرد پیغمبر، برخورد نمیکرد پیغمبر. فبما رحمت من الله لنت لهم، نرم بود ولی خودش ناراحت میشد و ناراحت شدید میشد، و کسی که ناراحت میشه و ابراز نمیکنه به شدت تحت فشار قرار میگیره، به خلاف اونایی که وقتی ناراحت میشن ابراز میکنن، اینا کمتر تحت فشار قرار میگیرن چون اون در واقع فشار با اون ابراز کاهش پیدا میکنه. به همین دلیل خدا فرمود لعلک باخ اون نفسک، تو اصلا میخوای خودتو هلاک کنی، یعنی دیگه خودتو داری از بین میبری اینطوری فشاری که داری تحمل میکنی. این تفاوت‌های انسانی بین معصومین علیهم السلام هیچ منافاتی با عصمتشون نداره، چون اینا همشون بشرون مثلنا، با حفظ انسان بودن و بشر بودنشون باید جایگاه نبوتشون رو تفسیر و تصویر کنه. حالا این باز داستان بماند تا دنبالش. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما که حالا نبوت و عصمت و نمیدونم این حرفا ولش کن، توی همین چیز عادی یه انشاء و خبر فرقش فعلا موندیم. حالا این حرفا چیه؟ بله عرض کردم همین انشاء و خبری که این نوه دو ساله ما که هنوز زبونش هم باز نشده بلده، میدونه انشاء میکنه، یه جایی یه جایی هم اخبار میکنه، ما تو تفسیر اینش موندیم. حالا اونش دیگه بماند.